این مناسبت ها رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. برنامه های ما همچنان ادامه داره و دعوت میکنم که ما رو بشنوید. برنامه های متنوعی رو برای امروز در نظر گرفتیم که انشالله تلاش میکنیم به موعد خودش تقدیمتون بکنیم و شما عزیزان هم انشالله فرصت داشته باشید و بشنوید و انشالله مورد استفادتون هم قرار بگیره. امروز همونطور که عرض کردم سال روز ولادت با سعادت پیشوای دهم امام هادی علیه السلامه و ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه که با یک دو بیتی به استقبال برنامه ویژه هادی امت میریم. خیزید و ببینید تجلای خدا را، در بیت ولا مشعل انوار خدا را، آن عبد خدا وجهه معبود نما را، رخسار علی ابن جواد ابن رضا را. ولادت امام هادی علیه السلام بر شما مبارک.
یار من آمد بدهیدش، جان بفشانید سر بنهیدش، در بگشارید گل بفشانید، نوق ببارید می بدهیدش.
هادی امت، ویژه برنامه زادروز امام هادی علیه السلام.
عود و نی و چنگ هان بنوازیم، باده گل رنگ هی بکشیدش، هی بکشیدش، تا به فروزد شمع جگرسوز، در قدم او سر بریده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای دوست بیا که وقت شادی آمد، هم عزت و هم نور الهی آمد. بر خلق خدا رحمت حق نازل شد، فرزند تقی امام هادی آمد.
ساقیا مستان سلامت می کند، جان به قربان کلامت می کند.
سلام می کنیم به شما شنونده های عزیز رادیو معارف. فررسیدن فرخنده میلاد امام پاکی و روشنایی، ستاره راهنمای بشر، گنجینه ارزشمند کرامت، قله بلند فضیلت، گلبرگ درخت رحمت، برگزیده خداوند سرمد، حضرت امام هادی علیه السلام رو به همه شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم.
الله ز خالق خلقت سلام حضرت هادی.
ویژه برنامه هادی امت رو میشنوید که به مناسبت میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام تقدیم شما عزیزان میشه. امام هادی علیه السلام برای پیروان خودشون دو میراث گرانبها به نامهای زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه به یادگار گذاشتن که در برنامه امروز حجت الاسلام محمد محسن طبسی گوشه ای از معارف این دو اثر ارزشمند رو بیان خواهند کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد محسن مروجی طبسی، متولد سال 1360، قم، طلبه سطح 3 و در حال حاضر دانش پژوه سطح 4 حوزه، درس خارج، دکترای شیعه شناسی، استاد حوزه و دانشگاه و مبلغ دینی در کشورهای مختلف، مؤلف بیش از 40 اثر در قالب کتاب و مقاله. برخی از همایش‌ها و جشنواره‌هایی که دکتر طبسی در آنها حائز رتبه شدند عبارتند از مقاله قابل تقدیر در کنگره بین المللی علامه شرف الدین 1383، برگزیده ملی در بخش پژوهش نخستین جشنواره طلاب جوان ایرانی 1389، برگزیده ملی طلبه جوان ایرانی در نخستین جشنواره جوان برتر ایرانی 1389، برگزیده ملی در بخش پژوهش ششمین جشنواره سراسری فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام 1387، برگزیده کشوری در نخستین جشنواره پژوهشی علامه حلی آثار پژوهشی طلاب جوان 1387، برگزیده کشوری در دومین جشنواره پژوهشی علامه حلی آثار پژوهشی طلاب جوان 1388.
بله، آشنا شدیم با کارشناس محترم برنامه. تشکر میکنم از همکار خوبم سید سعید حسینی و همراه شما هستیم در ادامه ویژه برنامه هادی امت. چه روز خوبی و چه روزهای خوبی. نورون علا نور هست. دهه ولایت رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم و مخصوصا امروز رو که میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام هست. بخش مختلفی رو در هادی امت تقدیمتون خواهیم کرد. بخش کارشناسی، بخش گزارش، بسته نمایشی روایی، داستان، همراه شدن با شاعر عزیزمون و شنیدن شعرهای خوبشون و همچنین معرفی کتاب. اینجا رادیو معرف هست. ویژه برنامه هادی امت رو میشنوید. میلاد امام هادی علیه السلام بر شما عاشقان مبارک.
حاجت دلا رو خدا با مهر تو داده، حاجت دلا رو خدا با خنده تو برای ما باب المراده، خیر العبادی مهجت فؤادی، هی جان جانان یا مولا یا هادی. خیر العبادی مهجت فؤادی، هی جان جانان.
دوستان، 15 ذی‌الحجه مصادف با سالروز ولادت 10 اسوه طهارت و پیشوای هدایت امام هادی علیه السلام، در این ویژه برنامه قصد داریم 10 نورانی از این امام بزرگوار رو تقدیم شما عزیزان کنیم. اما اولین حدیث درباره اطاعت از خداوند متعال که فرمودند هر کس از خدا اطاعت کند از خشم مخلوق و مردم نمی ترسد و آن که خدا را به خشم آورد پروردگار وی را دچار خشم مخلوق خود می نماید. بریم و به اتفاق بشنویم سخنان حجت الاسلام المسلمین طبسی رو در مورد خانواده و اصل و نسب آقای امام هادی علیه السلام و در ادامه باز هم در کنارتون هستیم. عیدتون مبارک دوستان.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیوی معارف عرض سلام دارم، تبریک و تهنیت عرض میکنم دهه مبارکه ولایت رو و سال روز میلاد پربرکت مولامون امام هادی صلوات الله علیه رو. امام هادی صلوات الله علیه علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب هستند که این نسب بسیار بسیار با شرافت و با عظمت رو دارند و در نهایت به هاشم ابن عبد مناف میرسه نسب مبارک امام هادی. خب امام هادی 10 امام شیعیان و در واقع میشه گفت پیشوای همه انسان هاست. این بزرگوار طبق قول مشهور البته سال 212 هجری قمری در شهر مدینه منوره به دنیا اومدن.
مدینه شد غرق شور و شادی، نبی
در سالروز میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام قرار داریم. امامی که پدران و اجداد گرامی خودشون رو از جمله در قالب زیارات معرفی می‌کردند. مجموعه این زیارات و دعاها یک دایره المعارف برای شیعه به حساب میاد که شامل دلایل محکمی در حقانیت اهل بیت علیهم السلامه. زیارت جامع کبیره کاملترین زیارت و زیارت بی‌نظیره که امام هادی علیه السلام در متن نورانی اون معارف و مزامین بلندی درباره امامت بیان کردند. حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد محسن طبسی.
یکی از یادگارهای امام هادی صلوات الله علیه و یکی از در واقع میشه گفت هدایای ماندگار امام هادی به جامعه اسلامی زیارت جامعه کبیره است. خب ببینید عزیزان، در مورد زیارت جامعه کبیره حرفهای زیادی گفته شده، کتابهای زیادی نوشته شده، مقالات زیادی نوشته شده در فضائل این زیارت و یکی از کاملترین زیاراتی است که در باره همه اهل بیت وارد شده. یعنی شما در هر یک از بقاع متبرکه امامان وارد بشید، این زیارت رو شما میتونید قرائت بکنید و نزدیک بشید به اهل بیت با این زیارتی که یادگار ماندگار امام هادی صلوات الله علیه هست. یکی از فرازهای زیارت جامعه کبیره که همه هم شنیدیم، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا الی آخر زیارتنامه. خب ببینید، از همین کلام نور ما وام میگیریم و استفاده میکنیم. از امام هادی صلوات الله علیه یک کلام نوری نقل شده که امام میفرمایند ان الحرام لا ینما و انما لا یبارک فیه. مالی که از حرام جمع بشه زیاد نمیشه، به قول خودمون ری نمیکنه. مال حرام رو شما نمیتونی جمع بکنی، اگرم جمع بشه لا یبارک فیه، اصلا برکت و خیر نداره. دیدید مثلا طرف میاد مالی رو جمع میکنه، حالا بعضی هستن که اصلا نمیتونن مال حرام جمع بکنن، هر کاری میکنن خلاصه نمیتونن جمع بکنن. بعضی هم که حالا فکر میکنن زرنگ هستن و جمع میکنن، اون مالشون برکت پیدا نمیکنه، یا خرج دوا دکترش میشه، یا دوز میزنه بهش، یا سائقه بهش میزنه، یا زلزله از بینش میبره، خلاصه هر چیزی اون رو از بین میبره و خیر و برکت ازش نمیبینه. امام میفرمایند که مال حرام اصلا و ابدا جمع نمیشه و رشد نمیکنه، نمیتونه طرف ازش رشدی و پیشرفتی حاصل بکنه. اگر هم به ظاهر بتونه یک رشد و پیشرفتی هم به دست بیاره، اون مال خیر و برکت نداره و از بین میره. و ما انفقه لم یؤجر علیه، اگر اون بیاد و از اون مال حرامی که جمع کرده، چون بعضی هستن میان کلاشری روش میکنن، نزول گرفته، رشوه گرفته، دولا پهنا حساب کرده، بعضی هستن به هر حال جرایی های غیر ضروری انجام میدن تا بتونن از اون بیمار پول بیشتری بگیرن، یا هر کی در قشر خودش، یا اون مهندسی که میخواد نظارت بکنه به بهانه نظارت، و یا چیزای دیگه، اون زیرمیزیایی که میگیره، هر قشری به تناسب کار خودش میاد کارهایی رو انجام میده، یا اون کارمندی که از سر و ته ساعت کاریش میزنه و در اداره کار انجام نمیده و درست کار ارباب رجوع رو راه نمیندازه، یا اون کاسبی که اموال یا اون جنس رو میخره، با یه قیمت قدیم خریده اما الان میاد با قیمت گرون همون مال رو میفروشه، یا احتکار کرده. خیلی از این اتفاقا در هر قشر و در هر سنفی ممکنه پیش بیاد. خب اینا همه مصداق مال حرام هست. طرف فکر میکنه داره زرنگی میکنه و داره مال خودش رو زیاد میکنه، در حالی که امام هادی میفرمان ان الحرام لا ینما، کسی از مال حرام نمیتونه رشد بکنه، اگر اون رشدی به ظاهر انجام بشه خیر و برکتی نداره. حالا بعضیا تصور میکنن که این اموالی رو که جمع کردن برن نفقه بدن ازش، بیان انفاق بکنن تو مجلس امام حسین، خرج بکشن ببرن این طرف اون طرف، دیگه همه چیز تموم میشه. امام هادی میفرماید این زرنگ بازی‌ها رو بذارید کنار. و ما انفقه لم یؤجر علی، تو دیگه نمیتونی سر خدا رو کلاه بذاری، سر امام حسین رو که دیگه نمیتونی کلاه بذاری، اینا همشون میدونن چه خبره، تو هیچ اجری نمیبری. امام هادی میفرمایند کسی که از اون مال حرومی هم که جمع کرده بخواد انفاقی بکنه، نذری بده، خرجی بکشه، لم یؤجر علی، هیچ اجری نمیبره، صفر صفر. و ما خلفه کان زاده الی النار، اگر چیزی هم باقی بمونه، تمامی اون بساط و اون اموالی که از اون راه حرام جمع کرده میشه هیزم و حطب برای آتش جهنم خودش، و همه اونها رو همراه خودش با جهنم میبره و زاد و توشه خودش قرار میده. خب ببینید، این یکی از همون معضلاتی است که متاسفانه در هر جامعه شیعی پیش میاد و در زمان ما هم پیش میاد و مستثنا هم نیست زمان و جامعه ما. و این حدیث امام هادی که مصداق کلامکم نور و امرکم رشد هست، به ما این پیام رو میده، این پیام و این هشدار جدی رو میده که نسبت به اموال خودمون، نسبت به جمع‌آوری اموال، بلخص در این دوره‌ای که الان ما هستیم، تورم و حالا اتفاقایی که داره میفته، کارهایی که باید انجام بدیم رو باید با خطکش حلال و حرام ببریم جلو و خدای نکرده باعث نشیم که جامعه اسلامی ما از حرام انباشته بشه و متشتت بشه.
بخوان زیارت پر محتوای جامعه را، بخوان که خوب بفهمم بهای جامعه را، بخوان که روح بگیرد ولی شناسی ما، بخوان و شهر بده آیه آیه جامعه را، نگاه روشن تو ای معادن و رحمت، بنا نهاد در عالم بنای جامعه را، میان عرش و زمین در تمامی ملکوت، ببین تجلی بی انتهای جامعه را، بگیر دست مرا عادت و کمال احسان، ببار بر دل من روشنای جامعه را، تو ناسدی که فقط پیرو به ولی باشی، همیشه در خط مولای مولعلی باشی.
شنونده برنامه هادی امت، ویژه ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام هستید. یکی دیگه از مهمترین میراث‌های اسلام و مذهب شیعه و از بهترین یادگارهای امام هادی علیه السلام، زیارت قدیری است که امام هادی علیه السلام در این اثر ارزشمند به 50 مورد از آیات و روایات و حدود 100 فضیلت از فضائل و مناقب مولای متقیان علیه السلام اشاره کردند که جا داره این اثر ماندگار هم مثل زیارت جامعه کبیره که اون هم از بهترین میراث‌های ماندگار امام هادی علیه السلام هست، در متن جامعه و مخصوصاً جهان تشیع ترویج و تبلیغ بشه تا همه مشمول این فرمایش حضرت رضا علیه السلام بشیم که فرمودند رحم الله عبداً احیاً امرنا، که نتیجه این احیای امر اهل بیت علیه السلام پیروی جهان بشری از معارف ناب اون بزرگواران.
مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله علیهم اجمعین به نقل از کافور خادم حکایت می کند: منزل و محل مسکونی حضرت ابوالحسن امام هادی علیه السلام در نزدیکی بازارچه‌ای بود که صنعتگران مختلفی در آن کار می‌کردند. یکی از آنها شخصی به نام یونس نقاش بود که کارش انگشتر سازی و نقش و نگار آن بود. او از دوستان حضرت بود و بعضی اوقات خدمت حضرت می‌آمد. روزی با عجله و شتاب نزد امام علیه السلام وارد شد و پس از سلام اظهار داشت: یبن رسول الله، من تمام اموال و نیز خانواده‌ام را به شما می سپارم. حضرت به او فرمود: چه خبر شده است؟ یونس گفت: من باید از این دیار فرار کنم. حضرت در حالی که تبسمی بر لب داشت فرمود: برای چه؟ مگر چه پیش آمدی رخ داده است؟
پرسیدم: چه هستی و چه میخواهی؟
هدیه‌ای برای موسی بن بقا دارم.
صورتت را باز کن تا ببینم. حالا داخل شد.
سلام عرض شد.
بگو ببینم با چه کار داری؟
من هدیه‌ای برای موسی بن بقا آوردم.
نشانم بده ببینم.
اینجاست. اما خودم تحویل میدم. راستش تختی زیادی کشیدم تا آن را سالم به اینجا رساندم.
باشد، خود دانی.
چه شده است؟
قربان، پیکیست که هدیه‌ای برای شما آورده است و اصرار داشت خود به حضورتان تقدیم کند.
بیا ببینم.
هدیه‌ای است از جانب سرورم، پیشکشی ناقابل برای شما.
بفرمایید قربان.
ببینم شما چه کسی را معرفی میکنید تا بتواند نقشی زیبا بر روی نگین حک کند. تو چه کسی را معرفی میکنی پیشکار؟
چه بگویم قربان؟
یونس جواهرساز استادکار ماهریست.
چطور؟
قربانتان کردم، او شخص امینیست و در کار تراش جواهر بسیار تبحر دارد، طوری که این حضرات سفارش های خود را به او میدهند و با سوء استفاده از موقعیت خود در نزد شما اجرت کمی به او میپردازند.
باشد، نگین را به او بسپار تا نقشی لایق بران حک کند.
گفت وزیر خلیفه موسی بن بقا نگین انگشتری را تحویل من داد تا برایش حکاکی و نقاشی کنم و آن نگین از قیمت بسیار بالایی برخوردار بود که در هنگام کار شکست و دونیم شد.
اگر بتوانم به ایران راضی کنم بی‌نیاز می‌شوم. به این نگاه کن زن.
آن چیست؟
دیگر دوران نداری و بی چیزی گذشت. با این سفارش آنقدر زر و سیم از موسی بگیرم که تا آخر عمر بی نیاز بمانی.
خدا رو شکر که چیزی کم نداریم و چرخ زندگی ما میچرخد.
بس است چیزی کم نداریم، هر چه داریم به قدر یک ذره از این نگی نمیارزد.
طمع نکن.
آیا ملک و باغ نمیخواهی؟ اسب و استر نمیخواهی؟ یا کجاوه ای چیزی؟
من قبل از هر چیز رضایت خدا را میخواهم.
دیگر حوصله‌ام را سر بردی زن. حالا باید به کارگاه بروم تا شاهکاری خلق کنم. تا اون وقت من و موسی میمانیم و کیسه های طلا. باید بروم کار را شروع کنم.
پدر جان، داری کجا میروی؟
زود بر میگردم دخترم.
و فردا موعد تحویل آن است و می دانم که موسی یا حکم هزار شلاق و یا حکم قتل مرا صادر می کند. امام هادی علیه السلام فرمود آرام باش و به منزل خود بازگرد تا فردا فرج و گشایشی خواهد بود. یونس طبق فرمان حضرت به منزل خیش بازگشت و تا فردای آن روز بسیار ناراحت و غمگین بود که چه خواهد شد.
ای خدا کمکم کن، همسر و فرزندانم را به تو می سپارم. می دانم که موسی بن بقا مرا کیفر سختی می دهد. تو خود مرا از شر این گرفتاری نجات بده ای خدای بزرگ. خدایا تو بهترین یار و یاوری، وسیله‌ای بساز و رحمت خودت را به ما بچشان.
او تمام بدنش می لرزید و هراسناک بود از این که چنانچه نگین از او بخواهند چه بگوید. در همین احوال ناگهان مأموری آمد و نگین را درخواست کرد و اظهار داشت بیا نزد موسی برویم که کار مهمی دارد. یونس نقاش با ترس و وحشت عجیبی برخاست و همراه مأمور نزد موسی بن بقا رفت، ولی وقتی از نزد موسی بن بقا برگشت خندان و خوشحال بود و به محضر مبارک امام هادی علیه السلام وارد شده اظهار داشت یبن رسول الله، هنگامی که نزد موسی رفتم گفت نگینی را که گرفته ای خواسته بودم که برای یکی از همسرانم انگشتری مناسب بسازی، ولی اکنون آنها نزاعشان شده است. اگر بتوانی آن نگین را دونیم کنی که برای هر یک از آنها نگینی درست شود، تو را از نعمت و هدایای فراوانی برخوردار می‌سازیم. امام هادی صلوات الله علیه تا این خبر را شنید دست مبارکش را به سمت آسمان بلند نمود و به درگاه باری تعالی اظهار داشت خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گویم که ما اهل بیت رسالت را از شکرگزاران حقیقی خود قرار داده ای. و سپس به یونس فرمود تو به موسی چه گفتی؟ یونس اظهار داشت جواب دادم که باید مهلت بدهی و صبر کنی تا چاره‌ای بیندیشم. امام هادی علیه السلام به او فرمود خوب گفتی و روش خوبی را مطرح کردی. دوستان ارجمند، حکایتی رو که شنیدید برگرفته از کتاب امالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 294 بود که براتون باز می‌کردم.
خب تشکر از دوستانمون در جمع صمیمی نمایش که بخش نمایشی رو تقدیمتون کردن و تشکر از سرکار خانم موسوی تهیه کننده بخش نمایشی. با برنامه هادی امت ویژه ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام در خدمت شما خوبان هستیم. اما دومین کلام نورانی این امام بزرگوار درباره یکی از ویژگی‌های شیعیان حضرت علی علیه السلام هست که فرمودند کسی که در معاشرت با برادران دینی خود تواضع کند، به راستی چنین کسی نزد خدا از صدیقین و از شیعیان علی ابن ابی طالب خواهد بود.
از سامر خیزد به فلک نور حقایق، دلها به طواف حرم قدس تو شاید، مرهون تو روز و شب و ساعت و دقایق. روزی خور خان کرمت جمله خلایق، مدح تو ندای حق و جبریل منادی، مدح تو ندای حق و جبریل منادی، نام تو علی کنیه زیبای تو هادی.
با رادیو معارف همراه هستید. باز هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم میلاد آقای امام هادی علیه السلام رو. ویژه برنامه هادی امت رو تقدیم شما میکنیم. عزیزان، کلام اهل بیت علیهم السلام سرشار از معارف بلند اخلاقی که ما رو به راه راست هدایت میکنه، مثل این حدیث نورانی امام هادی علیه السلام که فرمودند خودپسندی مانع تحصیل علم است و انسان را به سوی نادانی و خاری می کشاند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مشتاق احمد پناه هستم، نویسنده کتاب نامه ای از تختگاه.
بندر بصره چشمانداز زیبایی داشت. هر روز کشتی های تجاری در ساحل اون پهلو می گرفتن و تاجرانی از سرزمین های دور وارد بصره می شدن.
این کتاب نامه از تختگاه که به شکل داستانی مسئله جبر و اختیار رو بیان می کنه از مدرومان های اعتقادی روزگار ما هستش.
بهتر است در این باره صحبت کنیم که آیا خدای متعال ما را آزاد آفریده است که بتوانیم خود را و راه سعادت و رسیدن به بهشت را طی کنیم، یا این که محکوم سرنوشت هستیم و هرچه در زندگیمان پیش می آید از قبل مشخص شده است؟
اگر بخوام من این کتاب رو به شکل اجمالی معرفی بکنم، محور عمدهش نامه امام هادی علیه السلام به مردم اهواز هست که حضرت در اونجا با زبان تمثیل و مثال سه تفکر جبر رو، تفویض و امر بین امرین رو توضیح میده و مسئله جبر و اختیار رو به شکلی ساده و روان برای مردم عادی توضیح میده. نکته ای که قابل تأمل هست در نامه حضرت نوع مثالی که ایشون میزنه از رابطه خدا و بندگان که رابطه مولا و عبد هست. علت انتخاب این مثال فقط این نبوده که بردهداری در روزگار رواج داشته، بلکه یک تعبیر هوشمندانه از حضرت هادی علیه السلام هست که رابطه انسان و خدا رو رابطه عبد و مولا میدونه و این تعبیر قابل تحملی هست.
سلیمان تاجر ایرانی که با فروختن زمین‌های کشاورزی پدرش تجارتی راه انداخته بود، قصد داشت برای چند برابر کردن سرمایش به بغداد بره.
اما خلاصه داستان به این شکل است که سلیمان تاجری از اهواز هست که در راه تجارت خودش با دو تاجر دیگه به اسم شعران و مالک آشنا میشه که اونها از هندوستان راهی بازار پرزرق و برق بغداد هستن. در راه صحبت‌های بین این سه نفر رد و بدل میشه که سلیمان متوجه سوالات بی جواب خودش میشه. آیا انسان در رقم زدن سرنوشت خودش آزاده یا محدود به تقدیری که از قبل برایش رقم خورده؟ سلیمان با خودش عهد می‌بنده که با اتمام کار تجارت به محضر امام هادی علیه السلام در سامره برسه تا جواب این سوالات رو از حضرت جویا بشه. اما اتفاقات هیجان انگیزی باعث تغییر مسیر سفر او و دوستانش میشه.
در کاروانسرا هر کس به کاری مشغول